بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله عبد الله ولا نطعم على عدائهم عدا الله من العام لا يوم لقاء الله. من مطالبی رو یادداشت کرده بودم که خدمت دوستان عرض کنم، متاسفانه ما رو یادم رفته بیارم. اصلا چه تقدیر هست نمیدونم، ما دست خودمون نیستیم، کارساز کار ما در فکر ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. امیدوارم این لحظاتی که در خدمتتون هستم وقتتون رو ضایع نکنم و دوستان زحمت کشیدن از اطراف و اکناف کراچی و وسعتی که کراچی داره لااقل دو سه ساعتی باید وقت صرف کنم تا بیان اینجا و من هم در خدمتشون باشم و مبتلا به یک شرمندگی بشیم. اینو که عرض می کنم نه تعارف است، یک حقیقته. برای من خیلی مشکله که بیان خدمت دوستان و اوقات شریفشون رو به شکلی تضییع کنم و بعد حرفایی رو بزنم که جواب بهم بدن لمن تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ماها آمده ایم در تومار و دفتر و تاریخچه یک جریان و یک قبیلهی نام نویسی کرده ایم به نام قبیله روحانیت. روحانیتی شیعی که حقیقت اون سربازی حضرت حجت ابن الحسن وقتی وارد میایم نام نویسی میکنیم در این قبیله که قبیله جهاد و اجتهاد است، قبیله اسار و نصار و ایثار است و فرقه ناجیه محرومیت. فرقه ناجیه محرومیت و این ارثی است که ما از نیاکانمان باید به ارث ببریم و به ارث برده ایم. کتابی که به دست ما میدن اسمش جامع المقدمات. کتاب رو باز میکنیم میبینیم یک روایتی نوشته شده. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. این رو همه دیگه حفظیم. استاد محترم روایت رو میخونه، میگه نقطه آغاز علم این است که تو جبار رو بشناسی و آخر نقطه علم هم این است که امورت رو به او تفویض کنی. خب چه ربطیست بین جباریت و تفویض؟ یک. دو، چرا این روایت برای این کتاب ابتدایی علمی انتخاب شده؟ چرا؟ آیا این انتخاب گتره بوده؟ گزاف بوده؟ یا نه حساب شده بوده؟ من در زمین است که چه گتره باشد، چه گزاف باشد، چه حساب شده باشد، یک واقعیتی رو این روایت میخواد به ما بگه. اون واقعیت این است که اگر از خودت گذشتی، از زندگی مادی گذشتی، در این قبیله نام نویسی کردی و شدی جزء شاگردان حضرت صادق سلام الله علیه، و از سربازان امام زمان، پس بدان این رو بیاموز. اول نقطه ورودت در این قبیله بدان که او در مقابل آنچه که تو کرده ای، یعنی نثارت، ایثارت، گذشتت، پشت پا زدن به آنچه که می توانستی به دست بیاری و رها کرده ای، بدان او جبار است. شما به کتب لغت مراجعه کنید، اونجا معنای جبر و انجبار و جباریت رو پیدا میکنید. شاید یا جابر العدل الكثير، درسته یا نه؟ یا جابر العدل الكثير، ای کسی که جبران کننده استخوان شکسته، مال قوام ستون فقرات زندگی است، باید هم باشه. بعضی از ماها پشت پا ممکنه زده باشیم، اما بدان که ستون فقرات تو نشکست. او جابر است، او جابر است، نه جابر است که جبار است. اول مرتبه ورود در این میدان و در این قبیله این است که بدانی که او جباره. منتهی رو من بهتون بگم، شما به وسائل شیعه و همچنین مستدرک الوسائل مراجعه کنید، اونجا یه بابی مفتوح شده به باب الظن بالله، باب الظن بالله. در اونجا احادیث قدسیه ای داریم و روایات داریم که مضمون اون روایات این است که انا عند ظن عبدی، انا عند ظن عبدی خیران فخیر، و سمدیه خوندید این کانا که یوسف و که یوسف. خب چجور به خدا نگاه میکنی؟ چجور به خدا نگاه میکنی؟ ظن تو به او چگونه است؟ تو بر ظن خودت سواری، هرچه مظنه عالی تر، دل بسته تر، تعلق بیشتر، او هویداتر، بدانیم که زندگی ما بهتر. زندگی بهترم زندگی ثروتمندانه نیست، زندگی کفاف معابانه است. چه بسا افرادی که ثروتهای کلان دارن ولی شب خواب ندارن، و چه بسا افرادی که با دلی مطمئن، ظنی متعالی نسبت به حضرت حق سبحانه و تعالی، وارد خونهشون میشن با یه اتاق، با یه فرش رنگ و رخ رفته، ولی صداقت، رفاقت، طمأنینه، همه چیز هست. خلاصه انا عند ظن عبدی، یادمون باشه او عنایت میکنه. من این داستان رو یادمون باشه، من بحث علمی نمی کنم، این داریم هم که خودمونی میخواییم حرف بزنیم. این داستان رو من از دو طریق نقل میکنم. یک طریق من در این نقل یک واسطه دارد، یک واسطه با مرحوم علامه طباطبایی، یک واسطه، اونم ثقه است. یادتون باشه علامه طباطبایی رحمت الله علیه مقداری از وجود علمی او تو تفسیر المیزانه ها، باور کنید مقداری از وجود علمی او در تفسیر المیزانه. ایشون فرموده بود خب من رفتم نجف، حالا مسائلی که در اونجا اتفاق میفته بمانه، مشغول درس و بحث شدم. یه موقعی رفتم خدمت امیرالمومنین، گفتم آقا من یه مرشد، یک کسی به من معرفی کن، معلم من بشه، مرشد من بشه، دست من رو بگیره. و خدا آقای قاضی رو برای من رسون، و خود ایشون آمد سراغ من رو. بله خب ایشون میگه که مرحوم آقای طباطبایی فرموده بودن که من پولی از تبریز برام می آمد دیگه نیامد، زندگی خیلی سخت شد، زندگی خیلی سخت شد. گفتم خب برگردم. فرموده بود کسی ظاهرم در خونه یه ما رو زد. گفت فلانی گفت که گفته شده است که 18 ساله تو با ما هستی، کی ما تو رو با گذاشتیم؟ آقای منو علامه فرموده بودم، من هی حساب کردم که خب من از اول طلبگیم که بیشتر از 18 ساله، اون بیشتر، هر چی حساب کردم دیدم جور در نمیاد، چجور شده که 18 ساله متکفل امور ما شدن و ما رو با نگذاشتن؟ چون من حساب کردم دیدم از اون روزی که امامه بر سر گذاشتم تا اون روزی که پیغام آمده 18 ساله. ماها را کی با میگذارن؟ اول العلم معرفت الجبار، بدونیم او جبار جبران، منتها یادمون نرود از اون روایات که انا عند ظن عبدی ان خیرن و ان خب، اگر ما این معنا رو فهمیدیم، ببینید دانستن، عزیزان من، دانستن غیر از قبول قلبه. ما خیلی چیزا رو میدونیم ولی قلبمون قبول نمی کنه. اگر واقعا قلب این معنا رو قبول کنه که او جابره، او جباره، آخر العلم تفویض الامر اله، معلومه همه چیز رو اون محول میکنیم و شعار این میشود که افوض امری الالله. ما خیلی این آیه رو میخونیم، نه؟ افوض امری الالله، من خودم به خدمتتون عرض میکنم خیلی از وقتها میخوام این آیه رو بخونم، نمیخونم. فکرشو میکنم تفویض کردم یا نه؟ افوض امری الالله. توی این مسئله راست بگیم، پس در این قبیله ای که آمدیم نام نویسی کردیم برای سربازی، از خیلی چیزام گذشتیم، به خیلی چیزام پشت پا زدیم، بدانیم که او جباره. اگر این رو دونستیم، بدانیم که باید امور رو به او تفویض کنیم. رفتم خدمت یه آقایی اصلا اهل تمسک به شعر نبود و بعضی ها هم که خدمتشون زیاد تمسک به شعر میکردن میفرمود دعوه محصلین تمسک به شعر نیست. خب رفتم خدمت ایشون، نشستم، یه مرتبه دیدم ایشون این نگاهی به من کردند و فرمودم کارساز کار ما در فکر ماست، کارساز کار ما در فکر ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. این معنیش بی تدبیری نیست، این معنیش تعبیر. خدایا تو در فکری، در فکر مایی، یا الله من کارمو انجام میدم، اقدامم میکنم، عنایت های دیگه با تو. این یه مطلب. مطلب دوم این است که ما روایاتی رو در شأن خودمون میخونیم. در شأن علما میخونیم که علما ورثت الانبیا. از بکنم چون من اصلا بنا نشه این بحث رو کنم و اون چه که انجام داده بودم حضور کنم، شاید از دیروز تا امروز بود. الحمدلله رب العالمین. بله یادمون باشه، برای این چیزا هیچ وقت افسوس نخورید، چون شاید مسائلی در کار بوده که این چنین شده. اینها همه این چیزها باید مبدع این بشود که ما خداشناس بشیم، مبدع این بشود که خداشناس بشیم، امام زمان شناس بشیم. بدونیم یه مرتبه به هم میزنن. یه آقایی بود از متفکرین کمونیست، احسان طبری، این ببرک کارمل و خیلی از اینها در شوروی شاگرد این آقا بودن. من آقا رو دیده بودم در 80 و چند سالگی. احسان طبری تئوریسین موانع ماتریالیستی، این آخر عمر، آخر عمر برگشت و موحد شد. از ایشون سوال شد که چه شد که موحد شدی؟ گفت یک شعر مولانا، یک شعر مولانا از سبب سازیش من شیدائیم. این توضیح میدم یعنی چی. و سبب سوزیش سوفسطائیم. این که میبینم همه مقدمات رو فراهم میکنم، هیچ حالت انتظاریه‌ای در کار نیست، همه مقدمات کنار هم چیده شده، اما اینم نمیرسم. نشد مثل همین بودم، یک قبله یه نسیان تمام میکنه کارو. بله میدم آقا هیچ حالت انتظاریه‌ای نداره، همه مقدمات آماده شده، اما یه مرتبه نمیشه میشم سوفسطائی. سوفسطائی میگن هیچی در عالم نیست، همه خیاله. این کلو ما فلکون وهمون او خیال، بعضی هم میگن این حرفه سوفسطائی هاست، ولی بعضی دیگه جوره دیگه معنا کردن. همه مقدمات آماده فراهم کنار هم چیده شده، هیچ فترتی این وسط نیست، هیچ جدایی نیست، متصل متصل نشد. یه یک جام اصلا قدم بر نمیدارم، هیچ مقدمه ای رو مهیا نمی کنم، هیچ اقدامی رو نمی کنم. نشد. یا الله این شدن چیه، اون نشدن چیه؟ پس معلوم میشه. ایشون میگفت پس معلوم میشه پشت همه این چیزها، شدنها نشدنها، یک دست غیبی موجوده که کارسازی میکنه. از سبب سازی من شیدائیم، شیدک میشم، و از سبب سوزی سوفستائیم. اما میدونم پشت همه اینا یه چیزه. اینو دوستان بدانیم که آنچه که داره اتفاق میفته، آنچه که داره، یادتون باشه این منش این نیست تنبلی کنیم و بعد اسناد بدیم به اینکه بله سبب ساز است و سبب سوزه. نه خیر، این معنیش این نیست. خلاصش اون چی که اتفاق میفته بعدا باید ما رو به توحید نزدیک کنه. یک خود فکر کنیم. حالا میخواستم این مسئله، این روایت رو ما آمدیم و روایت رو میخونیم. این آیه رو براتون بخونم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ اینو ما کجاها میخونیم؟ در فضیلت علم دیگه نه؟ در فضیلت عالم دیگه نه؟ آیا مفاد این آیه همینه که ماها استفاده میکنیم از آیه شریفه؟ یا شاید به عنوان احتمال میگم، یا اینکه نه، شاید مفاد آیه یک معنای ظریف‌تری باشه از اونی که ما میفهمیم. یعنی آیه به صدد عدم تساوی عالم با جاهل باشه. این درست؟ این درست. اما این عدم تساوی دو لنگه داره. یه لنگش عالم عامل است که معلومه مساوی نیست با جاهل، مساوی نیست. علم عملی که منشأ او علم باشه، این خیلی اعلاتره. یک عدل و یک لنگه مساوی نیست، درسته؟ اونجایی که عالمی باشد عامل نباشد، اونجا چطور؟ اونجا باز مساوی نیست. عالمی که عامل نباشد این باز مساوی نیست با غیر عالم غیر عامل. این کتک بگو، کتکیش بیشتره. اینو فهمیده میشه از آیه یا نه؟ آیه به صدد بیان عدم تساوی شاید باشه، نه به صدد بیان افضلیت و اینکه کار به اون عدل و رنگه نداشته باشه. حالا برای مردم میکنیم العلماء ورثة الانبیاء تطبیق میکنیم بر عالمانی. آیا این تطبیق درسته؟ میخواییم حساب کتاب بکنیم. این حساب کتاب ها ابن داره که نه؟ ابن داره؟ عزیزان ببینید، وراثت منشأ میخواد، میخواد یا نه؟ منشأ وراثت انتصابه، انتصابه. در وراثت های عمومی میبینیم که خب پدر از پسر ارث میبره، پسر از پدر ارث میبره، دختر از مادر ارث میبره، مادر از دختر ارث میبره. چرا؟ چون احساس دیگه نه، چون انتصاب هست ارث میبرن. اگه برام انتصاب نباشه ارث میبرزن؟ در وراثت از انبیا هم ما انتصاب میخوایم. انتصاب به عبا و قباس ظاهرا نه، گفت شک لهو عبا و عصا و امام ظاهرا انتصاب به این هیئت لبسی نیست. انتصاب در اینجا یه امر معنوی میشه. پیغمبر گونه بودن، امام گونه بودن، مرتبه ادنای 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 فضائل و اوصاف رو داشتن، هر مرتبه‌ای از این انتصاب بالاتر برود وراثت قوی تر میشه. اگر بنا باشد کسی در اوصاف و در فضائل پیغمبرگونه نباشد، چه وراثتی؟ شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. ما تو حوزه ها یه علم و دراسه داریم، یه علم و براسه، این را عرض بکنم یا نه؟ اگر یه علم و دراسه داریم، یه علم و وراثه. علم و دراسه چیه؟ از بله، اما تعمل و تومل، اما لا تعمل و لا تومل، اما نمسه یک تومل. نحمدک اللهم على جزیل الانعام و الانعام و کشی به صلات و بسه آخر برات و استحلال یادتونه اول سمدیه الازی رفع و لکسر اصا و وزه و نمیم کشی جاز و معناق نباس به لعام و واضع علم نحل و حفظ کلام تا آخر. این همه علم و دراسه است. بل این من هم مغربون و مبنی دشته به هم من الحروف مدنی که که به هم وضعیه پسمی جهتنا بل معنویه فی متا و فی هنا و کنیا بسن عن الفیربی را تحصیل و افتخار مصطلا و مغربون مغربون اسما و مقصر ما این شبه هم هر که ارزن درست؟ بلا یه جزور ابتدا به نکره درست؟ واقعا لا یه جزور ابتدا به نکره باید معرفه شد. معرفه با انتصاب. حالا یه دو دو ابتدا به نکره مولم که فکر اینده زیده هم نمیره. آره؟ همین طوره دیگه. یا مونه یاد تونست کم اینجا کم مونه کنده میشه. ولقد اظن ان الاقرب اشد رسطا من الزنبور فیضا خوبا یهیه یا یهیه. تا میرسی به مکاسب انما یحلل الکلام و یحرم الکلام که از جای سخت مکاسبه. تا میرسی به کفایه قلم اینجا رسی سر بشه که اون آقا گفته اون آخر تیزتر شد. آخون گفت قلم اینجا رسی سر بشه که اون آقا اون آخر تیزتر شد. آقا درست؟ تا میرسید در تعادل کراچی به انقلاب نسبت به اون آقا گفتن آقا انقلاب نسبت چیه؟ که همینه که کمونیست ها در شوروی میکردن. درست؟ تا میرسید به دست خارج رو فقهش، اصولش، تفسیرش، کلامش، فلسفه، عرفانش، عرفان نظری، همه اینها در علم الدراسه است. که تو حوزه ها متداول و باید هم باشه. این علم الدراسه باید مرتبه دهی کنه، بیاد تو جان ما، بیاد در قلب ما خانه کنه. بیاد در قلب ما خانه کنه. بیاد صورت واقعیه قلب ما بشه. وجود صورت واقعیه قلب بشه. حرمت کذلک، کراهت همچنین. دیگه سراغ حرام نمیری وقتی که در قلب نقش باست. و بد نسید آیه من خدمت تو هست کنم، شاید این رو این آیه رو خیلی خوندیم. فلولا نفر من کل فرقت من اون قایفه لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این آیه مال حقیقتا مال علم الوراثه است. توضیح میدم و علم الدراسه مقدمه یه. چرا؟ چون ما آیه رو اینطور معنا میکنیم، آیه رو اینطور میکنیم معنا میکنیم، ادهی برن فقه رو بیاموزن بعد برگردن تفقه رو علم آموزی فقه آموزی معنا میکنیم، بعد برگردن انذار قوم کنم، شاید قوم خدایی شود. حالا اینطور ترجمه کنیم. آیا این ترجمه درسته؟ ظاهرا نه. تفقه از باب تفعله. باب تفعل برای متابعه است، پذیرفتن است، نه یاد گرفتن. بله، مقدمه هر پذیرفتنی تعلمه، یاد گرفتنه، قبوله. بروند فقه را بپذیرند. پذیرش فقه با کجاست؟ با جان، با قلب. خیلی فرق از بین اینجا و حالا از باب مثال داریم میگیم و اینجا. بروند، بروند، علم رو فقه رو بپذیرند. منتها مقدمه هر پذیرفتنی تعلم. این درست، ولی پذیرفتن، پذیرفتن که مقدمش تعلمه، غیر از تعلمه، امر قلبیه. و من خودم بر این نکته ظریف هیچ توجه نداشتم. یک پنجشنبه هایی بود که خیلی سال قبل، 35 سال قبل که آیت الله بزرگوار استاد ما حضرت آقای وحید سلمه الله و حقا ایشون پنجشنبه ها خونه میشستن و دو ساعتی از ساعت 10 تا 12 اونجا عده معدودی از شاگردایشون میرفتن اونجا سوالاتی از ایشون میکردن و ایشون جواب میدادن. یکی از جلساتی که سوال شد از این آیه از ایشون و ایشون این نکته را که عرض کردم خدمتتون، این نکته را در اون جلسه فرمودن که تفقه از باب تفعل برا متابعه است، متابعه یعنی پذیرفتن و تعلم مقدمه پذیرفتنه. خب بعضی ها هستن تعلم مربوط به علم و دراسه است، تعلم مربوط به علم و دراسه است، اما تفقه مقدمه وارث شدن است. اگر جان پذیرفت مباحث اخلاقی رو، مباحث فقهی رو، وجوب رو، حرمت رو، حرمت فقهی رو، حرمت تکلیفی، حرمت اخلاقی رو، اگر جان پذیرفت دیگه به سراغ این حرمت نمیاد، ترک میکنه. اما اگر یاد گرفت و جان نپذیرفت، باید برای اینجا فکری کرد عزیزم، برای اینجا فکری باید کرد. من چون خودم مبتلا هستم دارم عرض میکنم. و کافر همه را به کیش خود بندارد. چون خودم مبتلا هستم به این مرض. دارم عرض میکنم این ابتلاه. عرض میکنم بنده دوستان رو هم دارم به کیش خود میپندارم. یادمون باشد آموختن مقدمه است، این علم و دراسه است، ولو فقیه ترین فقیه هم بشه. اما اگر بنا باشه این پیخ تو جانمون خانه نکن عزیزان، هیچ ملازمه ای بین علم و ایمان نیست که نکنه تلازم هم نه، این رو آقایی دارن تو این مباحث، ملازمه ای بین علم و ایمان نیست. بله عالمی که و بله هر ایمانی یه علمی در جلوه او باید باشه، این قبول، اما ملازمه نیست. میخواید برای تو واضح بشه که ملازمه نیست؟ ما میدونیم همه مرده های عالم را میرز جمع بکنن، همه مرده ها رو گیز جمع بکنن و اونا بتونن دست به دست هم بزنن، یک تلنگر هم به ما نمیتونن بزنن، اما به یه آقا او با دوتا مرده توی یه اتاق بخواه خیلی وحشتناکه. مگه میشه؟ اما اینکه مرده شوره با 10 تا مرده تو مرده شور خونه میخوابه و بعدم صبح بلند میشه میجوره و تمام میشه، فرق چیه؟ هر دوی ماها مرده نمیتونه کار کنه. درست نه؟ اما بنده وحشت میکنه، او وحشت نمیکنه. چرا؟ چون من قلبم خاضع نشده در مقابل این علم، ولی او قلبش خاضع شده، قبول کرده. درسته یا نه؟ ملازمه ای بین علم و ایمان نیست. او به علمش مؤمن شده، من نشده. بله، چه بسا انسانهایی که اون علم شده براشون ایمان، اون علم شده براشون ایمان، اینا کمندا کمندا. مرحوم امام از این سنف بود. مرحوم امام از این سنف بود. واجب براش واجب بود، حرام هم براش حرام بود. چه حالا حرام فقهی چه حرام اخلاقی فرق نمی‌کنه. و این حرمت ها و وجوب ها در جان او خانه کرده بود. یک کاری بکنیم راهش توسل، نمیدونم ارتجاع، نمیدونم نیمه شبه، نمیدونم پناه به امام زمانه، نمیدونم که بابا اونی که میآموزیم، اونی که میآموزیم او در جانم خونه کن. بشه صورت واقعی قلب ما. این فقه آل محمد تو جان ما خانه کنه. خلاصه فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه فی الدین تفقه پذیره ولیون ذلو قومه هم اداره جوه لهم. اگر چنین شد به این مرتبه رسید، اون وقت میشه علم الوراثه. عزیزان ما آمدیم در مرتبه مقدم علم الدراسه رو داشته باشیم، ولی به این علم الدراسه اکتفا نکنیم. که اگر بنا باشه به این علم الدراسه اکتفا کنیم، این روایت رو شنیدید یا عبارت رو نمیدونم که علم هو الحجاب الاکبر، همینه دیگه، میشه حجاب. بله، یعنی روز قیامت به من میگن لما تقولون ما لا تفعلون، چرا لا تفعلین؟ برای اینکه اون علم تو جان ما خانه نکرد. توسل، التجا، نیمه شب، نمیدونم یک کاری باید کرد برای اینکه اون علم و دراسه در جان من خانه کنه، بشه علم الوراثه، تا بشود العلماء ورثت الانبیا. خب بس دیگه نه؟ ساعت چقدر الان؟ ساعت
شش.
باری به شش. خب ببینید، من صاحب بهتون بگم، بنده بنای وکیم بحثو نداشتم، چون نمیدونم اصلا چی گفتم بهتون، وقتتون هم ضایع کردم، ببخشید. چون بنام بر این بود که میخواستم یک بحث تاریخی داشته باشم، این توضیح بدم براتون، یک بحث تاریخی داشته باشم راجع به مجاهدان، مجاهدت های فقهای بزرگوارمون، تا مقداری با مجاهدات اونها آشنا بشید، مجاهدات علمیه، مجاهدات غیره، مجاهدات اجتماعی، مجاهدات خاص، که اگر خدا توفیقم داد اگر خدا توفیق هم داد این بحث مجاهده یه یکی مرحوم اجمالش رو بگم بهتون اب نداره، یکی مرحوم صاحب عروه، مرحوم صاحب عروه که یادتونه نه؟ آسمان خودم یادتی رحمت الله، یکی مرحوم میرزای شیرازی اول، مرزا حسن شیرازی صاحب تحریم تنباکو، یکی مرحوم محمد تقی شیرازی، یکی شیخ و شریعه اصفهانی، یکی آخوند خراسانی، یکی مرحوم آشرفر کاشف القطاع، و تا میرسیم به این اخیر بعضی از بزرگان دیگر. تاریخ زندگی مجاهدانه اونها رو براتون میخوام بگم که از درون اینها شاید راهی برای کردار اجتماعی ما پیدا بشود و بعضی از شبهات که بعضا در ذهن میاد اون شبهات و خلجانات هم انشاءالله برطرف بشه. از اینکه وقتتون رو گرفتم و این تنها برادران یوسف به یوسف نگفتن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات، امروز بنده خدمت همینو عرض میکنم ای عزیزان، مسنا و مسنی اهلنا و جئنا به بضاعت مزجات، و این بضاعت مزجات رو بر من از من قبول کنید و اون قبولت رو هم بر من ببخشید. خدا انشاءالله از صدت جهدیس رحم داریم ما رو فرنسیان خودش که کاری کرده به داد خیلی ها رسیده. خب خدا من انشاءالله توفیقتون بده. این جمع شدن ها، تألیف قلوب، تقریب ابدان، چه میدونم، این خیلی خوبه. خدا من انشاءالله به برکت حضرت حجت و به دعای خیر اون بزرگوار ما را در شناخت وظیفه، عمل به وظیفه موفق بداره. ان شاء الله ما رو در این شعار که شعار سرباز امام زمان بودن است، ما را به واقعیت تام و کامل برسونه. حیات ما، ممات ما، صحبت ما، گفتار ما، اقدام ما، همه را در راستای تعالی اسلام، تشیع و شیعیان قرار بده و انشاءالله خداوند آنی دون آنی ما رو به خودمون واگذار مکنه. حیاتمون و مماتمون در خدمت اسلام عزیز باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.